سرخط مهمترین خبرها، جبهه مقاومت میگوید ناحیه نزدیک به تاجیکستان را از طالبان گرفته است. تحقیقات در نیم سال 2000 کارمند طب از تاجیکستان رفتند و امریکا به اوکراین هم موشک های دور پرواز میدهد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی از تقدیم از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. امروز 4 اکتبر است و ساعت در دوشنبه 9. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 3 اکتبر به شهر تورسونزاده سفر کرد. امام علی رحمان در این سفر خود چند مکتب را بازگشایی کرد و هم به باغ سامان شهر تورسونزاده رفت. در نواری که سخنگوی پرزیدنت نشر کرد دیده می شود که امام علی رحمان با وزیر کارهای داخلی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی درون باغ انگور می خورند. ظهور پرزیدنت در حال روی می دهد که برخی از رسانه های کشوری همسایه و هم نمایندگان مخالفان تاجک مقیم اروپا از درگذشت رئیس جمهوری تاجیکستان خبر دادند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی خبر داد که یک ناحیه افغانستان را در نزدیکی مرز با تاجیکستان از افراد طالبان آزاد کردند. صبغت الله احمدی روز 3 اکتبر در توییتر نوشت شهرستان شکای ولایت بدخشان فتح شد. ولوسفول و 10 تن دیگر از مزدوران طالبان اشغالگر به اسارت نیروهای جبهه در آمدند. مقامات طالبان هنوز واکنش نکردند، ولی در آخر ماه سپتامبر امسال درگیری را با نیروهای جبهه مقاومت در بدخشان افغانستان تصدیق کرده بودند. دو ساکن ناحیه شکای دروازه افغانستان نیز روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند جبهه مقاومت ناحیه شکای را از طالبان پس گرفته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، هرگاه درگیری میان آنها و جبهه مقاومت ملی رخ می‌دهد. سابق معاون فرمانده نیروهای حوزه نظامی جنوبی و وکیل دومای دولتی روسیه اندری گرولیوف خبر داد که 1.5 میلیون جفت لباس نظامی از انبارهای آن کشور گم شده است. همه اینها در انبارها موجود بودند، ولی کجا شدند نامعلوم است. هیچ کس نمیتواند قضیه را شرح دهد. اقتباس آورده است طرح قفقاز واقعی از سخنان وکیل روس. وزارت دفاع روسیه 24 سپتامبر خبر داد که معاون همکنون سابق رهبر این نهاد ژنرال دیمیتری بولگاکوف با کار دیگر گذشت، ولی نگفتند که بولگاکوف که مسئول تامینات مادی و تکنیکی نیروهای مسلح روسیه بود با کدام کار گذشته است. او از سال 2008 این جانب در این مقام ایفای وظیفه میکرد. خبرگزاری رویترز از قبل منابعش نوشته است ایالات متحده آمریکا در دایره بسته نو کمک ها به اوکراین 4 مجموعه موشکی هیمارس می دهد. به نوشته خبرگزاری، بسته نو کمک های آمریکا 625 میلیون دلار کمک نظامی را پیش بینی کرده است. در نظر است که خبر به اوکراین دادن مجموعه موشکی هیمارس روز سه‌شنبه رسما اعلان کرده شود. به گزارش تلویزیون CNN، مقامات اوکراین پیشنهاد کردند که در صورت گرفتن موشک های دورپرواز از آمریکا، هدف های ضربه را با ایالات متحده هماهنگ میکنند. سخن درباره سیستم موشکی اتاگمس میرود که میتواند مسافه تا 300 کیلومتر را طی کند. ایالات متحده از آغاز سال به کیف نزدیک به 17 میلیارد دلار کمک کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد. در 6 ماه امسال بیش از 2000 کارمند بخش طب تاجیکستان را ترک کردند. سامانه خبر آسیا با نشر تحقیقات گفته است 674 نفری آنها پزشک و 1350 کس دیگر هم شیره شفقت بودند. طبق تحقیق این سامانه، پزشکان به خاطر معاش کم و شرایط وزنین کار تاجیکستان را ترک میکنند. کارشناسان گفتند ساحه طب در تاجیکستان به اصلاحات فراگیر نیاز دارد. مسئله رفتن طبیبان از کشور سالهای اخیر داغ شده است. مقامات وجود این حالت ها را تصدیق میکنند، اما میگویند از حساب کادرهای نو جای طبیبان رفته را پر خواهند کرد. همکار محمودجان رحمت‌زاده این موضوع را پیگیری کرده است.
پزشکی تاجیک نظام دینجان 5 سال است که در شهر مسکو کار میکند. او قلب شناس است و تجربه 3 ساله کار در یکی از بیمارخانه های وادی وخش تاجیکستان را دارد، ولی حالا در پایتخت روسیه همچون پیش خدمت کار میکند. اجاره نشینی و معاش کم او را به مهاجرت آورد. در مسکو او دنبال کاری هست که تواند از روی اختصاصش کار کند.
در تاجیکستان شرایط وزبین، معاش کم، برای همین برسیه آمدیم کار کردستیم. نکه انشاءالله با پاستوپینیا با پیش میریم، با کار میکنیم. حاضر من در روسیه در آشخانه کار میکنم، نکه آینده دکتری خود رو دوام میدهم.
چند پزشکی تاجیک در شهر مسکو و نوسیبیرسک نخواستند هویتشان آشکار شود، به رادیو آزادی گفتند که با امید کاری خوب و معاش بهتر به روسیه آمده در سراغ کار هستند. این در حالی است که در این کشور پزشکان تاجیک در اکثر بیمارخانه ها دیده می شود. در ختلان جنوب تاجیکستان مقامات محلی میگویند که اینجا نارسایی پزشکان مشاهده می شود. بر اساس آمار رسمی در دو سال اخیر زیاده از 80 پزشک از این ولایت به مهاجرت کاری رفته اند.
سبب اساسی چه خیلی که ما در وقتی که تحلیل کردیم همون یعنی ورقه هایی که پیشنهاد میکنن برابر مؤسسه ها، سبب اساسی آنها برای برنامه های مخصوص که کارکرد میکنن و امتیاز ها جدا میکنن برای به دست آوردن همون امتیاز هایی که طبیبای بعضی طبیبا و هم کارمندان سوها به دست آوردن مهاجرت میکنند.
بعضی از پزشکان تاجیک میگویند در روسیه برای آنها معاش با مراتب بلندتر از تاجیکستان پیشنهاد میشود و هم گرفتن شهروندی روسیه آسانتر است. در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها زیاد است که وقتی متخصصان بلند اختصاص کشور را ترک میکنند، طبابت بیماران بر عهده پزشکان کم تجربه میافتد. طبق گزارش رسمی وزارت تندرستی الان در کشور 385 پزشک نمی‌رسد.
حکومت تاجیکستان مرمره شرکت عظیم چاروا و پرنده پروری را برای آوردن 140 نامگاه مال و محصولات از خارجه از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. بر اساس یک قرار حکومت که روز 2 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، مرمره میتواند 40 تراکتور، 40 کامباین، 20 ماشین باربر، 10 ماشین آبکشان، 120 هزار تن پنبه، 5 میلیون تن خوراک مرغ، 450 هزار تن تخم زغر و 540 هزار تن تخم رابس را به هیچ گونه پرداخت ها به بودجه به کشور وارد کند. در این سند نامده است که از حساب امتیاز به شرکت مرمری بودجه کشور چقدر مبلغ را از دست می دهد. به ارزیابی چند از بروکران گمرک که با این فهرست شناس شدند، باج گمرک و انداز این مقدار مال و تجهیزات بیش از 20 میلیون سومان بوده می تواند. در یک سال اخیر بار دوم است که شرکت مرمری از حکومت امتیاز می گیرد. سال گذشته شرکت برای 7 سال از پرداخت اندازهای اساسی آزاد شده بود، از جمله انداز از فایده، انداز از استفاده برندگان راه‌های ماشینگرد، انداز زمین و انداز از ارزش اضافه شده در روند استحصال. در عوض شرکت مرمری وظیفه دار شده است که حجم استحصال محصولات را زیاد کند. مقامات تقدیم امتیازها را پشتیبانی از شرکت‌های وطنی می‌گویند، دیگران از نابرابری شکایت دارند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 اکتبر را فرا میگیرد.
چهارم اکتبر سال 2009 در دوشنبه یک سیمپوزیوم بین المللی میراث امام اعظم و گفتگوی تمدن‌ها شروع شد که در آن دانشمندان علوم اسلامی از 50 کشور اشتراک کردند. این جلسه زیر نظر حکومت تاجیکستان رسما به 1310 سالگی اساسگذار مذهب حنفیه نومان ابن ثابت، ملقب به ابو حنیفه و مشهور به امام اعظم بخشیده شد که 95 درصد ساکنان تاجیکستان پیرو آن هستند. ماه اکتبر سال 1886 عبدالرؤوف فطرت، یکی از فعالان حرکت معارف پروران جدیدی تولد شده است که برای اصلاحات در نظام تعلیم و آموزش امارت بخارا تلاش کرده است. جدیدیه یک جنبش اصلاحات اسلامی بود و زمان صدرالدین عینی و محمود خواجه بهبودی هم از آن پیروی کردند. فطرت را برخی معارف پروران در پنترکیزم گناهگار می کنند. 13 سال آخر عمرش با کاری علمی و تحقیقات مشغول بود، ولی سال 1937 با اتهام ملتگرایی بورژوازی بازداشت و 5 اکتبر سال 1938 به قتل رسید. سال 1962 سفید شده است. اکتبر سال 2014 با نام در سردی یک کتاب مستند عکسبرداری جوانی روس نشر شد که درباره زندگی مردم بدخشان و وادی برتن قصه میکند. کسینیا دیادورو و عکسبردار ساکن سن پیتربورگ میگوید صحبت و آشنایی با مهاجران کاری تاجیک در روسیه او را وادار کرد که به شناخت و معرفی این مردم پردازد و به یکی از دوردست‌ترین گوشه های جهان سفر کند.
قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 168 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد و 978 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 4 اکتبر چنین است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. از این به بعد برنامه ما ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7 به وقت مسکو پیشنهاد شما می شود. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
خواهی زمیستان خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با آز
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه نایی شامنصور پایتخت روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله غربتی عوضمد غربتوف را به 7.5 سال زندان نظام سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد و از دادرس خواست است که از تالار آزاد کند. مرکزی مستقل حقوق انسان در دوشنبه میگوید حکم عبدالله غربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلان شده است. او را به زورآوری نسبت ماموران ملیسه، تحقیر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهگار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. نورالدین قرشبویف رئیس سازمان رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت:
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشته صورت گرفت.
وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت عوضمد غربتوف در مرافع آخرین نیز خود را بیگناه دانسته اشتراکش را در سازمان های افرادگرا رد کرد. از دادرس خواست او را بیگناه اعلان کند. وکیل افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. گلناره شریفوف و مادر عبدالله غربتی میگوید از قرار دادگاه خبر ندارد، ولی اگر چنین حکمی صادر شده است ناعادلانه است. گذشته از این ما را دعوت میکردند، گفته است او. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سه مامور شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. تفصیلات بیشتر آید به این مسئله را در ادامه برنامه امان بشنوید. در اعتراض‌های دوامدار ایران دست کم 133 نفر کشته شده است. بیشتر از 40 تنی آنها در شهر زاهدان کشته شدند. پلیس زاهدان سوی اعتراضگران آتش گشاد که بعد تجاوز دختری 15 ساله از سوی سردار پلیس به کوچه برآمدند. در این باره سازمان حامی حقوق ایران هیومن رایتس خبر می‌دهد. بنابر خبر بی بی سی، بهار هدایت یک حامی معروف حقوق انسان را روز 3 اکتبر در ایران بازداشت کردند. وی زندانی پیشین سیاسی است، تاکنون چند دفعه دستگیر و حبس شده است. روز 2 اکتبر فعال سابق دانشجویان حسین معصومی نیز دستگیر شد. اعضای آیلش گفتند جای نگهداری او را نمی‌دانند. در ایران 17 روز باز اعتراض مردم ادامه دارد. مقامات نیز در این مدت بازداشت و حبس فعالان را بیشتر کردند. ماموریت دانشگاه شریف، یکی از مؤسسه‌های با نفوذ ایران و مکان دیگر اندیشه، صبح 3 اکتبر بعد مناقشه میان دانش آموزان و نیروهای امنیتی درس را تعطیل کردند. اعتراضات در ایران پس از مرگ دختر جوان به دست پلیس سر شد. مهسا امینی 22 ساله با گمان بد حجابی در تهران بازداشت شد و در حال بیهوشی به بیمارستان انتقال یافت و جان داد. هیئت تاجیکستان و قرغیزستان در محله میناروق جماعت سمرقندک قرغیزستان مسئله جلوگیری از دسیسه ها در مرز و مسائل امنیتی را روز 3 اکتبر بررسی کردند. در این ملاقات هیئت جانب تاجیکستان را رئیس شهر اسفره بهاودین بهادرزاده و حاکم ولایت بودکن اوچقنبیک جروبایف هیئت قرغیزستان را نمایندگی کردند. بهاودین بهادرزاده رئیس شهر اسفره روز 3 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت مسئله اصلی به قلمرو اسفره ریختن پرتاب‌هایی که ساکنان دیهات همسایه می‌ریختند جلوگیری کرده شد. ما به هیئت همسایه با راه همدیگر فهمی بررسی نمودیم که ساکنان محله و دیهات بودکن از چنین عملشان خودداری کنند و به این طرف دیگر پرتاب‌های خود را نپرتوند و آنها نیز وعده دادند که از این عمل ساکنان جلوگیری می‌کنند، گفت بهاودین زاده. وی گفت چنین برخورد می تواند در مرز دسیسه ایجاد کند. در رابطه با سوال رادیو آزادی آید به مسئله برداشتن 8 پاسگاه در موضع های مرزی گفت این موضوع ها بررسی نشدند و به مسئولیت نهادهای قدرتی ربط دارد. دو هفته از مناقشه 4 روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان می گذرد و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف می گویند وضع حساس باقی می ماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. وزیر امور داخلی قزاقستان مراد احمدجانوف 4 اکتبر خبر داد که از 21 سپتامبر امسال تا حال حدود 200 هزار شهروند روسیه وارد کشور آنها شده است. وزارت امور داخلی قزاقستان 1 اکتبر گفته بود از 21 تا 28 سپتامبر ورود زیادی مهاجران از روسیه به این کشور ثبت شده است که نظر به حالت مقرری 2 مرتبه بیشتر است. طبق اطلاع وزارت از 21 تا 27 سپتامبر 98 هزار نفر از روسیه وارد قزاقستان شده، 64 هزار کس این کشور را ترک کرده است. منبع افزود که ورود شهروندان روسی اساساً به ولایت‌های هممرز قزاقستان با آن کشور از جمله قزاقستان غربی، اوکتپا، کاستانای، پاولودار، قزاقستان شمالی، قزاقستان شرقی، اتراو و استانا و الماتا مشاهده می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه نایه شومنصور شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد و از دادرس خواسته است که او را از تالار آزاد کند. مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان میگوید حکم عبدالله غربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلام شد. او را به زورآوری نسبت ماموران میلیسا، تغییر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهگار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت غربتی در مرافعه آخرین نیز خود را بیگناه دانسته اشتراکش را در سازمان‌های افراطگرا رد کرد. از دادرس خواست او را بیگناه اعلان کند. وکیل مدافع افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. 3 مامور شعبه کارهای داخلی نایه شومنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. ماموران میلیسا دعوا کردند که غربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی نایه شومنصور به آنها حمله کرده است. غربتی دعوای کارمندان میلیسا را به اساس گفته است. حکم دادگاه در نسبت عبدالله غربتی واکنش‌های را به میان آورد. نوردین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشته صورت گرفت و درخواست های سود شونده عبدالله غربتی و وکیل مدافع و عبدالرحمن شریفوف از جانب سود به اعتبار گرفته نشدن، خانه گردنده نشدن و این چیز عدالت سودی که باید تامین میشد زیر سوال میبرد. زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شایعی اثبات کرده میتونستم، مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلار را بررسی میکردن، تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست داده است.
سازمان های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 5 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند.
بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از هو بغشی ها
بر دل نویدی. شادی ساده با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی هی چشمای نو ای بهتر از خون از بهاشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی خندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خون از بهشی ها بر دل نوید گفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم.
یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد که عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک سخت شکنجه شده زیر فشار روانی اتهام افراط‌گرایی را پذیرفته است. منبع افسردگی و دست و ناخن‌های سیاه شده او را نمونه آورد. کوشش ما برای گرفتن شرح مفتشان بی نتیجه بود. پیوندانش تنها همین را گفتند که محاکمه روزنامه‌نگار هفته آینده در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شروع خواهد شد و موضوع را آنجا می‌پرسند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار پیر محمدزاده که در گذشته در رادیو و تلویزیون دولتی کار کرده سال‌های آخر همچنین بلاگر فعال بود، ماهی ایونی امسال دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی او را با افراط‌گرایی متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. خودش در باره شکنجه شدن گپ نمی زند. در سر رویش آثار شکنجه نیست. چند پیش نزدیکانش واخوری داشتند در این باره چیزی نگفت چون هنگام صحبت در نزدشان نماینده رسمی ایستاده بود. در اصل بر اثر شکنجه زیاد مجبور شد زیر پرونده امضا گذارد. گفت منبع ما که نخواست نامش ذکر شود. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده گفت
با میگه ادوکات گفتش که ترا زدن شکنجه کردن چو کردن ترا خیلی همه چی را وای موندی. کی گفته کی نه گفته هیچ همه سوزه گفته هیچ که نزده ایمه وای نکره میگه میگه با همه بچهشمش اشوره کرد میگه همین دستاش همی خیلی اوی کرد میگه تا همی خیلی بچهشم اشوره کرد میگه نخونوش دیدی میگه نخونوش سبسی های کلاج موندمو میگه گفتم فهمیدمو خیلی دپش و هیچی گفته نمیشه گفت دپش اودام شدگی.
تصدیق این گفته ها از منابع رسمی فعلا امکان پذیر نیست چون مقامات بازداشتگاه و مفتشان صحبت نمی کنند. در گذشته نزدیکان بعضی از دستگیر شده ها از شکنجه آنها در بازداشتگاه شکایت کرده بودند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده و وکیل مدافعش می گن در باره شکنجه شدنی او چیزی نمی دانند ولی خود اقراریش را شبه آور می نامند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده گفت دو متخصص وزارت عدلیه در خلاصهشان نوشتند که عبدالستار در افراط‌گرایی دست دارد. یک بخش این بحث به گفته همصحبتی ما به اعلامی انقلاب شعر سیاستشناس عبدالله رهنما پیوند داشته است. وی در شبکه اجتماعی زیر این شعر که اتفاق نویسندگان در پاسخش به وکیل مدافع و تندوستانه نامید لایک گذاشته است. در آن شعر کلمه نهضت آمده است ولی نه به معنای حزب ممنوع نهضت بلکه حرکت یا روانه شدن، اما مقامات همان را اساس گرفتند. نقل کرد او. بخش دیگری بحث به ادعای همصحبتی ما به بیانیه های عبدالستار پیر محمدزاده در مورد بازداشت دلیر امام علی دخل داشته است. و این نوشته که اگر دلیر به مدت طولانی پس پنجره رود هم برای مردم یک نماد قهرمانی و مبارزی راه عدالت و سیمای ژورنالیستیک نوی تاجیک خواهد بود. حکومت باشد شرمنده. مقامات همین را افرادگرایی گفتند. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگاری سابق رادیو صدای دوشنبه ماهی نویبر سال 2020 و بعد نوارش در روزهای پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بیهوده و بیهوده ناظرانی راه بداد آمده است. بعد آن در یوتیوب صفحه کشد و به شرح مسئله حساس اجتماعی پرداخت. در پنج ماه اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم یکی از آنها به 8 سال زندان محکوم شده است. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته و خودشون هوشدار گرفتند. سازمان های بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را به خبرنگاران بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بینندگان عزیز سلام، موسم یک ماهه آزمون دریافتی حق مهاجرت به آمریکا که همچون لاتری گرین کارت معروف است، روزهای نزدیک شروع می شود. این کارتی است که راهی برندش رو برای کار و زندگی در آمریکا هموار می کند. امروز مهمونی رادیو آزادی هستند تود هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان. من سرونیوزی روحلوی رو هم می کنم. خوش آمدید و صحبتی ما هم اطرافی کارتی سبز یا گرین کارت صورت می گیرد و نخست بگوید که گرین کارت چی است و تغییراتی که امسال اتفاق افتاد از چی های عبارت است؟
Thank you so much for having me. The Diversity Visa program.
تشکر زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می‌دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آنکه در این برنامه شرکت کنید، دو شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می‌کند. دویم باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده 2 سال تجربه کاری داشته باشد.
That's it. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process.
در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شد که یکی از تغییراتی که امسال در سپریدن همین گرین کارت است، این بیکار شدن شناسنامه خارجی است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟
So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year.
الکای اونهایی که گرین کارت برد کردند می توانند صحبت را در دوشنبه گذارند و به الماتان نروند. این بسیار مهم است. درست است امسال داشتن شناسنامه بین المللی برای داوطلبان شرط نیست. همچنین داوطلبان باید 3 مشورت را در یاد داشته باشند. یکم اینکه وقت شما عریضه را پر می کنید، در آخر به شما رقمی تصدیق دیوی را پیشنهاد می کنند. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت های تصدیق کننده شخصیت، شهادت نامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید.
Is the same thing that you list on your application, for example.
چند روز پیشتر کاخ سفید گفته بود که آنهایی که نخواستند در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک کنند و از روسیه فرار کردند، می توانند که برای گرفتن حق زیست در آمریکا عریضه دهند. گفته شد که هر قضیه جداگانه بررسی می شود. این رو شرح می دادید که چگونه صورت می گیرد؟ یعنی که هر شخص از داخل امریکا ایستاده عریضه می دهد یا می تواند از وطنش توسط کارت سبز چنین درخواست کند؟
People who want to enter the diversity visa program.
داوطلبان برنامه گرین کارت از هر کشور می توانند مراجعت کنند. سفارت امریکا در دوشنبه درخواست های پناهندگی را بررسی نمی کند. من خرسندم و هیجان آور است که ما از 4 اکتبر با بررسی روادید مهاجرت در دوشنبه شروع میکنیم و مصاحبه با آنهایی که گرین کارت برد کردند اینجا می‌گذارد.
تا کجا چنین مراجعت کننده ها از حساب شهروندان تاجیکستان و عموما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی زیاد است؟
This is our first year processing immigrant visas in Dushanbe.
این سال یکم است که ما با بررسی رویدادها شروع می‌کنیم. این را می شود در دوامی سال معین کنیم.
Requesting immigrant visas, diversity visas to the United States. I think it's going to be an exciting and good year.
چگونه می شود که از یک کشور زیاد برد می کنند و از کشور دیگر نیست؟ می شود در این باره کمتر بگویید؟ مثلا یک کشور داوطلبانش زیادتر برد می کنند ولی داوطلبان کشور دیگر کمتر.
So one of the great things about the diversity visa program.
در این برنامه تمام داوطلبان شرط یگانه را اجرا می کنند. اینجا هیچ چیزی پنهانی وجود ندارد و این تنها یک لطره می باشد.
تا کجا سالهای اخیر عریضه دهنده ها از تاجیکستان زیاد شدند یا کم؟ یعنی آمار اگر باشد در 30 سال استقلال تاجیکستان و همینطور آنهایی که صاحب کارت شدند چقدر هستند؟ شمار شهروندان امریکا از حساب تاجیکان تا کجا زیاد شده است؟
I don't have any statistics on the number of people from Tajikistan who
متاسفانه آماری دقیق نیست، اما من می‌دانم که در آمریکا سازمان‌های تاجیکان زیاد هستند. یگانه برده که حالا برای شهروندان تاجیکستان هست این که دیگر نیاز نیست بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همه‌اش را می‌توانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
And I think that's a big win for Tajikistan and for the relationship between the United States and Tajikistan.
در پیشروی پر کردن همین گرین کارت هستیم و سازمان ها بعضی همون گروه های علاهیده هستند که همین گرین کارت پر میکنند. در ایوازی مبلغ و یا نمیدونم توسط شناسا آیا معلوم است که کدام از آنها راست کارند و مردم باید باور کنند و آیا میشود گفت که در این میان آنهایی که فریب میکنند باشند؟
So there is no fee for entering the diversity visa program.
داوطلبان وقتی که معلومات های خود را وارد دیوی میکنند این رایگان است. شاید برخی سازمان ها برای این کمک میکنند، ولی من مشورت میدهم که خود داوطلب آن را شخصا پر کند. اگر چیزی را نفهمید پرسد. بهتر است که شما رقم دیوی را در نزدی خودتان نگه دارید. آنجا پشتی الکترونی شما ثبت می شود. وقتی فرصتش می رسد شما می توانید آن را فهمید.
Entrants should also make sure they use their own email address and not somebody else's email address.
مثل تاجیکستان کشور آسیا مرکزی و کشورهای روبروشت چقدر کووتا داشته می توانند هر سال؟ این می تواند سالانه بیشتر شود یا کمتر شود؟
I am not aware of any quotas or limitations for an individual country.
من معلوماتی ندارم درباره هر دولت، اما من از آن شاد هستم که ما می توانیم این ویزاها را اکنون در دوشنبه آماده کنیم. حکومت آمریکا هر سال برای شهروندان تمام جهان 55,000 جای جدا می کند. در این میان با کسی کفالت دادن نشده است که او صاحب گرین کارت می شود. این یک لاتری است.
Does not guarantee that someone will be offered an appointment or that they will receive a visa.
تشکر زیاد برای صحبت. خوش آمدید به رادیو آزادی. بینندگان عزیز، صحبت داشتیم با توتیوس، کنسول آمریکا در تاجیکستان در اطراف گرین کارت یا کارت سبز.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان بیش از 700 نمود جانوران موجود است که به برخی از آنها نابودشوی تهدید میکند. سبب اصلی چنین وضع را کارشناسان در نبود فرهنگ مناسبت با جانوران در تاجیکستان میدانند. برخی دیگر بینند که مقامات تاجیک در سالهای اخیر در حل مشکلات زیست محیطی به پیشرفت های دست یافته، ولی جامعه از این دستاوردها آگاهی ندارد. من اسکندر فیروز در روز جهانی حفظ جانوران با برخی از مقامات و کارشناسان در این باره صحبت ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. همه سال 4 اکتبر روز جهانی حفظ جانوران جشن گرفته می شود. صاحب نظران می گویند که هرچند در تاجیکستان در مورد حفظ جانوران چاره های راه اندازی شدند، مسئله های جدی و حل طلب باقی ماندند. بد رفتاری با سگ و گربه در شهرها، نابود کردن نسل مایه ها در رودخانه و کل ها و تعقیب و کشتار خزنده ها از مشکلات حفظ جانوران در تاجیکستانند. برای نمونه هر یک ساکن تاجیکستان با دیدن مار یا خزنده دیگر تلاش میکند آن را نابود کند. فیضعلی حکیموف مدیر پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بر این است که چنین رفتار مردم از ناآگاهی و سطح پایین فرهنگ مناسبت با محیط زیست صورت میگیرد.
ادعای نادرست داشتن، معلومات نادرست داشتن نسبت به همین خزنده ها، اونها باعث تحقیر از جانب این سو قرار میگیرد.
در سالهای اخیر در تاجیکستان عرصه موی پروری گسترش می‌یابد و ساکنان از بازارها می‌توانند نوی دلخواه موی را پیدا کنند. اما همزمان در بازارها تاجران موی‌های به طور صید قاچاقی داشته‌شان را نیز پیشنهاد می‌کنند و چنین موی‌ها نیز سرخریدارند. تاتیانا گایدامکو موی‌گیری سابقه‌دار ساکن اطراف دوشنبه دریغ می‌خورد که در سالهای اخیر صید بی‌رحمانه موی با استفاده از تور و مواد ترکنده صورت می گیرد و این امر ذخیره ماهی در آبانبارها را کاهش داده است.
самое страшное это убивать рыбу током.
دهشتناک‌ترین کار نابودسازی ماهی با نیروی برق است. چنین عمل را در تمام قلمرو تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. هرچند شنیدم که اگر ماهیگیری را در قیراقوم با شست برقی ببینند، خودی ماهیگیران او را پاره پاره می کنند. قبلا در کل مفصوم به میخکریر در نزد منزلم ماهی های بزرگی سزن، سام، اوساچ و غیره را سعید میکردم. حالا در یک روز دو یا سه دانه ماهیچه را میتوانم سعید کنم. سالهای پیش شبانه ماهیداران لباس نظامی پوش آمده آب این کل را منفجیر میکردند و ماهی های بزرگ را با خود میبردند.
ضمناً به اطلاع رسمی حالا در رودخانه و آبانبارهای تاجیکستان 16 نمود ماهی عرض هستی دارند و برخی از این نمودها در حال از بین رفتن بودند. علی خان لطیفی رئیس انجمن شکارچی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که بدرفتاری نسبت سگ و گربه در شهرها حالا تقریبا دیده نمی شود. نسبت مایداران قاچاقچی نیز مقامات چاره های پیشگیری کننده جاری نمودند. به اعتقاد جناب لطیفی در هیچ کشور جهان مقامات نتوانستند بر شکارچی های غیر قانونی پیروز شوند و تاجیکستان نیز در این زمینه نمی تواند استثنا باشد. و افسود که افزایش تعداد بوز مرخور و ببر برفی در تاجیکستان دلیل آن است که مقامات برای حفظ جانوران تدبیرهای ثمربخش را به کار میبرند.
چند روز پیش با یک روزنامه‌نگار صحبت داشتم. گفتم اون چیزایی که از خارج میبیاین معرفی میکنن، اون چیزایی که در تاجیکستان است، پیشروی تاجیکستان در حفظ محیط زیست، در حفظ عالم حیوانات که هست نشون میدهند، شما کم نشون میدهتون.
مجید سلیم ادیب تاجیک که در اثرهایش زندگی جانوران از جمله جانوران وحشی را بازتاب می‌دهد میگوید حالا در تاجیکستان برخی از جانوران زیر خطر نابودی اند و از بعضی نمودی پرنده‌ها در تاجیکستان مثال می‌آورد که از بین رفتند.
امروز بعضی هموش پرندگان خیلی نادر با مثل چلمنگوشتک، با مثل شونسرک، با مثل زروغلیج، با مثل سنگ و دوک نام شمونده است، همین نامش را فراموش کردن.
مجید سلیم افزود که نیش شدن جنگلزارها و تنگ شدن موضع سکونت جانوران وحشی سبب دیگری از بین رفتن برخی از نمودها شده است. مقامات تاجیکستان تلاش دارند با تأسیس پرورشگاه های مخصوص در ولایت خطلان، وادی رشت و زرفشان شمار جانوران نادر را زیاد کنند و افزایش سرشمار ببر برفی و بوز مرخور در بدخشان نمونه های کامیابی آنها عنوان می شود. گذشت گذشته از این در جنوب تاجیکستان ممنوعگاه بیشه پلنگان در مساحت بیش از 50,000 کیلومتر مربع واقع است که یکی از بزرگترین در جهان دانسته می شود. ضمناً همه ساله تاجیکستان از فروش اجازه صید ببر برفی و بز مارخور تقریباً 1,000,000 دلار آمریکایی فایده به دست می آورد که بخشی از آن برای حفظ عالم حیوانات کشور صرف می شود.
Asmara poda hamdili teri naro me kharosha yodo ya dardo dogi sinaro dardo dogi sinaro
غالبان مسابقه جمهوریوی اوید با باکس برای جایزه های موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های المپی معلوم گردیدند. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه با بازی های دور 16 هم اثر گرفته شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در شهر کولوب مسابقه بازی جمهوریوی اوید با باکس برای دریافت جایزه های موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های المپی سال 2012 در لندن نتیجه گیری شد. در مسابقه امسال که از روی 13 وزن میانی مردان و 12 وزن میانی زنان صورت گرفت، به غیر از مشتزن های تاجیک ورزشکاران از ازبکستان شرکت کردند. در رقابت ها میانی مردان در 12 وزن ورزشکاران تاجیک باباجان مینی قلوف، سهراب سفرزاده، امامعلی رحمان، بهرالدین ضیاءالدین، امیرجان نظرف، علیجان سگیزف، امینجان سیدالیف، قمر شریپف، بهمند رسولوف، محمد ابراریدینف، نیکروز غیبولایف و عارفجان عظیمف غالب شدند. تنها در یک وزن نماینده ازبکستان لذیذبک فتویف مدال طلا گرفت. میان زنان باشد در 6 وزن ورزشکاران تاجیک میژگان سمد و شوی رسول قینار و نیلوفر بابایار و فریزه شویمراد و عزیزه بردی و مهرناز مظفرزاده. در 6 وزن دیگر نمایندگان ازبکستان مرجانه سوریی و سبینه باباقلو و شهینه نعمت و فیروزه شریف و زیاده یراش و منیژه رستم و غالب شدند. موزونه چوری و برنده مدال های برنجی بازی های المپی و قهرمانی جهان سال 2016 فعالیت ورزشیش را انجام داد. فعلا او مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، همزمان رئیس تشکیلات المپیکیان تاجیک می باشد. موزونه چوری و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوبصولی ورزش را انتخاب کردم. طول 12 سال در بوکس کسبی بودم، از ورزش دور شدم، رو با شدید آوردم.
خبر دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه که به اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه بین المللی جام شاه در تایلند بستگی داشت، با بازی های دور 16 هم اثر گرفته شد. بازی میان دسته های اسخطه خوجند و خطلانی باختر بدون گل به پایان رسید. در بازی دیگر خوجند شهری خوجند در میدان خود فیزکند واسه را با حساب 3-0 شکست داد. روشن کلوب در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 2-0 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته مهمان روشن ظفرآباد با حساب 1-2 شکست خورد. استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بازی را با استقلال دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 31 امتیاز در جای اول است. روشن کلوب با کسب 27 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجند با کسب 21 امتیاز در جای سوم می باشد. روز 5 اکتبر بازی مفق گذاشته دور 4 مسابقات میان دسته های اسخط و استقلال برگزار می شود. بازی های دوری 17 قهرمانی تاجیکستان روزهای 8، 9 و 10 اکتبر میانی دسته های ریگر تداز، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، خطلان استرفشن، روشن ظفرآباد خوجند، فیزکند اسخطه و استقلال روشن کلوب برپا می گردند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در 2 گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن، گپ می زدن به نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو آشکار می کردن. و این یک سیستموی هست، من فکر می کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمونن.
تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به تلیر امام علی روخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانم.
بله تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضع پروسسوالیشان، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه.
ببینید شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد، در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازاتی در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا می بخشید کم اکر دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یک اون راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو می‌خواستم.
من گمانم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد ولی با کم فعالیتی اعتبار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که به وای کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدند، بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق، از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدن. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه، باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره، یا اغوا انداختم اون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я нюрский бурдора, бедаржанга, даркура.
Инаш хабар надорам, медонам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنه. مرحمت.
من گوم میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که هول و عبدالله قربتی مثال دلیر امومالی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلا شما میدونید؟
میدونیم ما میدونیم ادوکاتی اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ وقت شما میدونید
گناهکار کردن از اوروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است،
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
اگر قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
اما برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر